صفحه 193 زندانبان قدری چپ و راست را نگریست که ببیند آبگوشت محبوس را در چه بریزد، ولی اساس خانه دانتس به قدری محقر بود که بعد از شکستن بشقاب ظرفی باقی نماند تا اینکه مورد استفاده قرار بگیرد. زندانبان به شکستن بشقاب اهمیت نمی‌داد، ولی از این جهت آسوده و افسرده بود که می‌باید تمام پله‌ها و راهروی محبس را طی کند و به انبار برود و یک بشقاب از آنجا بیاورد و باز راهروها و پله‌ها را بپیماید تا اینکه بشقاب را به محبوس برساند. دانتس خوب می‌دانست که علت افسردگی زندانمان چیست و چون تاب نیمه خالی بود، ادمون گفت: آقا شما برای آوردن بشقاب زحمت نکشید و من امشب آبگوشت خود را در همین تابه خواهم خورد و فردا که آمدید تابه را ببرید. زندانمان از این پیشنهاد خیلی خوشوقت شد، زیرا یکی از چیزهایی که ما را زیاد مسرور می کند عواملی است که احساس تنبلی و راحت طلبی ما را تأیید و تقویت می نماید. این بود که بدون بحث تابه را گذاشت و رفت و دانتس که از فرط مسرت می لرزید آبگوشت خود را تناول کرد و تابه را شست. بعد گوش فرا داد که ببیند آیا زندانبان بر حسب تصادف برای آوردن یک بشقاب مراجعت خواهد کرد یا نه، ولی زندانبان نیامد و صدای زندان خاموش شد و دانتس فهمید که همه خوابیدند. دانتس تابه را برداشت و دسته آن را وارد درز سنگ کرد و در لحظه اول از مقاومت آن دسته آهنی دریافت که به مقصود خواهد رسید و بعد از یک ساعت کوشش موفق گردید که سنگ را روی محور آن تکان بدهد و طوری بگرداند که سوراخی به وسعت یک قدم و نیم از هر طرف به وجود بیاید. بعد چون راه باز شده بود، دانتس به کار ادامه داد و تا نزدیک صبح کار میکرد و خاکهایی را که از نقب به دست می آمد در زوایای تاریک زندان خود می نهاد و از خاک خود زندان روی آنها می ریخت که به چشم زندانمان نرسد. دانتس مطمئن بود که زندانمان هرگز زوایای محبس او را تفتیش نخواهد کرد، برای اینکه چیزی در آنجا غیر از رطوبت و تاریکی وجود ندارد که قابل بازرسی باشد. وقتی روز دمید، دانتس سنگ بزرگ را بر جای آن نهاد و سوراخ مسدود شد و آثار کار شب قبل را از بین برد و در بستر خوابید. زندانمان غذای روز دانتس را که عبارت بود از یک قطعه نان آورد و روی میز نهاد. دانتس گفت: آیا برای من بشقاب نیاوردید؟ زندانمان گفت: نه، برای این که شما عادت کرده اید که اساس خود را بشکنید و پری روز سبو را شکستید و دیشب بشقاب را. دانتس گفت: تصدیق کنید که من بشقاب را نشکستم. زندانمان گفت: اگر شما بشقاب را در سر راه من نمی گذاشتید نمی شکست و با این ترتیب که شما همه چیز را می شکنید، دولت آنقدر باید به شما سبو و بشقاب بدهد که ورشکسته خواهد شد و من بهتر می دانم که این تابه اینجا باشد و شما بعد از این که آبگوشت خود را در این تابه بخورید تا این که ظروف را نشکنید. دانتس که روی بستر دراز کشیده بود بعد از شنیدن این حرف دستها را زیر پتو به هم جفت کرد و طوری از خداوند تشکر نمود که گویی ثروت دنیا را به او داده است، زیرا آن تابه که دارای یک دسته آهنی بود در آن موقع به قدر ثروت جهان در نظر دانتس ارزش داشت. دانتس متوجه شد از وقتی که او شروع به کار کرده محبوس دیگر دست از کار کشیده است، ولی از این موضوع حیرت نکرد و نه سست شد و به خود گفت: اینک که او به طرف من نمی آید، من به سوی او می روم. آن روز محبوس جوان بی انقطاع به کار ادامه داد و وقتی شب فرا رسید به وسیله ابزار خود توانسته بود که به اندازه 10 پیمانه خاک و سنگ از دیوار جدا کند و مقصود از پیمانه در اینجا پیمانه دو کف دست هنگامی است که ما با دو دست خود خاک از زمین برمی‌داریم. آنچه از دیوار فرو ریخت عبارت بود از مقداری سنگ و خاک و گچ و ساروج و بعد از اینکه شب فرا رسید دانتس دسته تابه خود را که بر اثر حفر نقد کج شده بود راست کرده آن را روی میز نهاد. زندانمان در ساعت مقرر وارد شد و آبگوشت و گوشت دانتس را به آن تابه منتقل کرد و بهتر آن است که بگوییم که سوپ ماهی وی را در آن تابه ریخت، زیرا آن شب غذای دانتس عبارت بود از سوپ ماهی با قدری از گوشت. آنچه در هفته 3 روز به محبوسین غذای ایام پرهیز می دادند. توضیح حاشیه: مسیحیان بعضی از روزها گوشت نمی خورند، ولی ماهی را با اینکه یک نوع گوشت است مجاز می دانند. ادامه متن: اگر دانتس از مدتی به این طرف حساب ایام را از دست نداده بود، می توانست که از روی غذایی که به او می دادند حساب روزها را نگاه دارد، ولی آن جوان به طوری که گفتیم دیگر علاقه نداشت که بداند در چه روز از چه ماه زندگی می کند. پس از اینکه زندانبان سوپ ماهی دانتس را داد، از در زندان خارج شد و دانتس گوش فرا داد که بشنود آیا محبوس دیگر به کار مشغول شده یا نه، ولی از طرف دیگر هیچ صدایی به گوش او نرسید و دریافت که آن محبوس مانند روزهای اخیر سوءظن دارد و می‌ترسد که دست به کار بزند. دانتس از سوءظن آن محبوس حیرت نکرد، برای اینکه او هم اگر به جای آن زندانی می بود دچار بدگمانی می شد، و بدون اینکه همت او متزلزل شود به حفر نقب ادامه داد و به خود گفت: چون او از من می ترسد و لذا به طرف من نمی آید، من به سویش می روم. بعد از اینکه 3 ساعت حفاری کرد، متوجه شد که ابزار او به چیزی خورد که در آن مؤثر نیست. بعد من تصور می کرد که باز یک تخت سنگ بزرگ از نوع سنگ‌های تراشیده در سر راهش پدیدار گردیده، ولی از برخورد دسته تابه به آن شیء فهمید که سنگ نیست، چیزی دیگر است، و وقتی دست مالید فهمید که یک تیر بزرگ از نوع الوارهای درخت بلوط می باشد که راه را بر او مسدود کرده و او نمی تواند که آن مانع را از پیش بردارد. دانتس دریافت که اگر بخواهد از آن مانع عبور نماید، چاره ندارد جز این که از بالا حفر کند یا از پایین الوار، و چون بر اثر ایجاد این اشکال سخت متأثر گردید، زبان به ناله گشود و گفت: خدایا، در این زندان من آنقدر از درگاه تو استغاثه کردم که تصور نمودم که بالاخره تو صدای مرا شنیده ای. من به طوری که می دانی بعد از اینکه ناامید شدم می خواستم به زندگی خود خاتمه بدهم، ولی تو نخواستی که آرامش ابدی مرگ مرا دربر بگیرد و مرا به سوی حیات فراخواندی، و من هم از مردن صرف نظر کردم، ولی خدایا، اینک که مرا به زندگی امیدوار نمودی، به من رحم کن و نگذار که من از ناامیدی بمیرم. در این موقع صدایی مانند این که از عمق یک قبر بیرون می آید و از زیر زمین شنیده می شود برخاست و گفت: این کیست که از خداوند استمداد می کند و صحبت از ناامیدی می نماید؟ دانتس که هیچ منتظر شنیدن این صدا نبود لرزید، ولی نه از ترس بلکه از حیرت و شعف. زانو بر زمین زد و مثل غریق کشتی شکسته ای که 10 سال در جزیره ای دور افتاده صدای انسان را شنیده باشد و یک مرتبه صدای همنوعش به گوش او برسد، گفت: خدایا، خدایا، آیا من خواب نمی بینم؟ و آیا این صدای انسان است که می شنوم؟ از روزی که دانتس در زندان به سر می برد، غیر از صدای زندانبان خود صدای دیگر را نشنید. فقط یک مرتبه به طوری که گفتیم یک بازرس به زندان او قدم نهاد و صدایش به گوش دانتس رسید، و در مواقع دیگر فقط صدای زندانبان را می شنید. ولی یک زندانبان برای یک محبوس چون یک انسان نیست، بلکه زندانی زندانبان را مانند درب زندان خود می نگرد، یعنی او را درب دوم زندان به شمار می آورد. منتها درب اول از چوب و آهن است و درب دوم از گوشت و استخوان، و به عبارت دیگر زندانبان در نظر محبوس یک نرده جاندار است که بر نرده آهنی زندان او افسوده شده، و محبوس نمی تواند زندانبان را کسی بداند که بتوان با او صحبت کرد. صدایی که پنداری از عمق قبر بیرون می آمد مرتبه دیگر پرسید: این کیست که می گوید آیا من خواب نمی بینم؟ دانتس که زانو بر زمین زده بود با ناله و استرهام گفت: ای کسی که با من حرف می زنید، شما را به خدا صحبت کنید، باز هم حرف بزنید. و با این که بدون من از صدای شما ترسیدم، ولی آرزوی شنیدن صدای شما را دارم، و به من بگویید که شما که هستید؟ صاحب صدا گفت: خود شما که هستید؟ دانتس که از جواب دادن ابا نداشت گفت: من یک محبوس بیچاره هستم. صاحب صدا پرسید: اهل کدام کشور می باشید؟ دانتس گفت: من فرانسوی هستم. صاحب صدا سوال کرد: اسم شما چیست؟ جوان پاسخ داد: ادمون دانتس. صاحب صدا پرسید: چه شغل دارید؟ جوان گفت: من در گذشته ملاح بودم. صاحب صدا پرسید: چند سال است که در زندان به سر میبرید؟ دانتس گفت: من از سنوات حبس خود اطلاع ندارم، زیرا نمیدانم اکنون چند سال میباشد، ولی به خاطر دارم که از روز 28 فوریه سال 1815 میلادی مرا به زندان انداختند. صاحب صدا پرسید: تقصیر شما چه بوده است؟ دانتس گفت: من بیگناه هستم. صاحب صدا سوال کرد: شما را به چه اتهام به زندان انداختند؟ دانتس جواب داد: مرا متهم کردند که برای بازگردانیدن امپراتور ناپلئون به فرانسه فعالیت کردم. صاحب صدا با شگفت پرسید: چطور؟ مگر امپراتور ناپلئون دیگر پادشاه نیست؟ دانتس گفت که امپراتور در سال 1814 میلادی در قصبه فونتنبلو نزدیک پاریس از سلطنت استعفا داد و بعد به جزیره آلب رفت. مگر شما چند سال است که در اینجا هستید که از این واقعه اطلاع ندارید؟ صاحب صدا گفت: من از سال 1811 میلادی در اینجا به سر میبرم. بدانتس دریافت که آن مرد 4 سال قبل از او وارد زندان مزبور شده است و از این فکر لرزید. صاحب صدا مثل این که صحبت را کافی میداند گفت: بسیار خوب، شما دیگر حفاری نکنید و فقط بگویید تونلی که شما حفر کرده اید در چه ارتفاع قرار گرفته است. دانتس گفت: من این تونل را به موازات زمین حفر کرده ام و تقریبا برابر با سطح زمین است. صاحب صدا گفت: مدخل تونل را چگونه پنهان کرده اید؟ دانتس گفت: مدخل تونل پشت تخت خواب من قرار گرفته و لذا نقب را نمی بینند. صاحب صدا گفت: آیا از وقتی که وارد زندان شده اید جای تخت خواب شما را عوض کرده اند؟ دانتس گفت: نه. صاحب صدا پرسید: اتاق شما به کجا باز می شود؟ دانتس گفت: اتاق و به عبارت بهتر سیاه چال من به طرف یک کوریدور مفتوح می گردد. صاحب صدا گفت که کوریدور به کجا باز می شود؟ دانتس جواب داد که کوریدور بعد از صعود از یک پلکان به حیاط می رسد. وقتی صاحب صدا این حرف را شنید ناله ای کرد و گفت: افسوس. دانتس که آن ناله را شنید با وحشت گفت: برای چه ناله کردید و چه اتفاقی افتاده که این طور شما را متأثر نمود؟ صاحب صدا گفت: من در محاسبه خود اشتباه کردم و چون برای ترسیم نقشه پرگار نداشتم نتوانستم که نقشه نقب خود را با دقت ترسیم کنم و گرچه در نقشه اشتباه من بیش از یک خط نیست، ولی یک خط اشتباه در نقشه به قدر 15 پا هنگام حفر نقب مرا دچار سهو نمود و در نتیجه فکر کردم دیواری که شما آن را حفر نمودید دیوار قلعه می باشد و نقب من از زیر آن عبور می نماید. دانتس گفت: اگر نقب شما از زیر دیوار قلعه عبور می کرد، شما اینطور که در نقب جلو می روید از بیرون قلعه سردر می آوردید، یعنی به دریا می رسیدید. صاحب صدا گفت: من هم می خواستم به دریا برسم و پس از این که خود را به آنجا می رسانیدم عازم یکی از جزایر اطراف مثل جزیره دوم یا تیبوس می شدم یا اینکه مستقیم به طرف ساحل مارسی می رفتم. دانتس پرسید: آیا شما می توانستید تا یکی از این جزایر که می گویید در این حدود است شنا کنید؟ صاحب صدا گفت: بله آقا، و خداوند تا رسیدن به آنجا به من نیرو می داد و من شنا کنم دریا را طی می کردم، ولی افسوس که اکنون می فهمم که سعی من بی حاصل شد و بنابراین شما برگردید و در به نقب خود را ببندید و منتظر خبر آینده من باشید. دانتس گفت: شما که هستید و خواهش می کنم که خود را به من معرفی کنید. صاحب صدا گفت که من محبوس شماره 27 هستم. مرد جوان گفت: آیا شما نسبت به من سوء ظن دارید که می گویید که در به نقب خود را ببندم و منتظر خبر شما باشم؟ این مرتبه به جای جواب یک نوع خنده ناشی از حرمان و ناامیدی به گوش دانتس رسید و مرد جوان که فهمید که آن محبوس قصد دارد که به کلی از برخورد با وی صرف نظر نماید گفت: آقا من یک مسیحی متدین هستم و حاضرم که برای شما به مسیح سوگند یاد نمایم که اگر مرا به قتل برسانند اسرار شما را بروز نخواهم داد و هرگز به کسانی که در این زندان مأمور نگاهداری من و شما هستند نخواهم گفت که شما قصد داشته اید که از زندان بگریزید و شما را به حضرت مسیح سوگند می دهم که مرا از دیدار و یا صحبت خود محروم نکنید و اگر این درخواست مرا نپذیرید چون شکیبایی من به نهایت رسیده سوگند یاد می کنم که مغز خود را به دیوار خواهم زد و متلاشی خواهم کرد و شما مسئول مرگ من خواهید بود. صاحب صدا گفت شما چند سال دارید؟ از صدای شما چنین به نظر می رسد که جوان هستید. جوان گفت من سن خود را نمی دانم برای این که حساب سنوات از دستم به در رفته، ولی اینقدر به خاطر دارم که وقتی مرا به زندان انداختند یعنی در سال 1815 میلادی 19 سال داشتم. صاحب صدا گفت در این صورت شما اکنون 26 سال دارید. و بعد مثل این که آن مرد با خود حرف میزند افسود در 26 سالگی انسان هنوز از دروغها و حیله ها و خیانت های مردم مطلع نشده و نمی داند که خلق جهان چقدر فاسد هستند و لذا هنوز از آنها سرمشق دروغ و خیانت را فرا نگرفته و در این سن یک جوان خائن نمی شود. دانتس گفت نه آقا، نه ای محبوس شماره 27، من یک خائن نیستم و خیانت نخواهم کرد و سوگند یاد می کنم که اگر مرا قطعه قطعه نمایند راز شما را بروز نخواهم داد. زندانی شماره 27 گفت خوب کردید که خود را به من معرفی نمودید و من از سن شما مستحضر شدم، زیرا قصد داشتم که به کلی رابطه خود را با شما قطع نمایم و یک نقشه دیگر را طرح کنم و به موقع اجرا بگذارم، ولی چون شما جوان هستید و من می دانم در این سن انسان هنوز پاک و ساده و بدون تقلب است و مرور زمان و مشاهده خیانت و دروغ ابناء دوران او را فاسد نکرده، لذا به شما اطمینان می نمایم و منتظر خبر آینده من باشید. دانتس گفت چه موقع به من خبر خواهید داد؟ محبوس شماره 27 گفت صبر کنید تا اینکه من نقشه دیگر طرح نمایم و محاسبات خود را تکمیل کنم و بعد به شما اطلاع خواهم داد. دانتس گفت من از شما استدعا می کنم که مرا ترک نکنید و نگذارید که من تنها بمانم. من از شما خواهش می کنم که اگر میل ندارید به طرف من بیایید اجازه بدهید که من به طرف شما بیایم تا اینکه بتوانیم یکدیگر را ببینیم و من از کسانی که دوست می دارم با شما صحبت کنم و شما از کسانی که دوست می دارید با من صحبت کنید، چون به طور قطع کسانی هستند که مورد محبت شما می باشند و شما میل دارید که راجع به آنها صحبت کنید. محبوس شماره 27 گفت من در دنیا تنها هستم و هیچ کس را ندارم تا اینکه راجع به او فکر نمایم و او را دوست داشته باشم. دانتس گفت در این صورت بعد از اینکه من به شما رسیدم شما مرا دوست خواهید داشت و اگر جوان باشید من رفیق صمیمی شما می شوم و اگر پیر باشید من فرزند وفادار شما خواهم گردید. شما می گویید که هیچ کس را ندارید، لیکن من دارای پدری هستم که در این تاریخ تقریبا 70 سال از عمرش می گذرد و اگر زنده باشد یقین دارم که مرا فراموش نکرده است و هنگامی که مرا به زندان انداختند دختری جوان موسوم به مرسدس را دوست می داشتم که نسبت به محبت او تردید دارم و شاید مرور زمان سبب گردیده که وی مرا فراموش کرده است. و در هر حال اگر شما مردی سال خورده باشید من به شما قول می دهم که شما را مانند پدر خیش دوست خواهم داشت. محبوس شماره 27 گفت بسیار خوب، وعده من و شما موکول به فردا می شود. این جمله طوری با لحن جدی و قطعی ادا گردید که دانتس دانست دیگر نباید چیزی بگوید، زیرا بدون تردید آن محبوس به وعده خود وفا خواهد کرد. و از زمین برخاست و آنچه را که از نقب بیرون آورده بود مثل روز قبل با دقت از نظر زندانبان پنهان نمود و تخت خواب خود را بر جای آن نهاد و دراز کشید. از آن به بعد جوان محبوس خیلی امیدواری پیدا کرد، برای اینکه دانست که دیگر تنها نخواهد بود و شاید موفق گردد که به اتفاق آن مرد که هنوز وی را نمی‌شناخت از زندان بگریزد. اگر قادر به فرار از زندان نشود باز تنها نخواهد بود، و وقتی زندانی تنها نباشد نیمه محبوس است نه یک محبوس کامل، و وقتی دو یا چند نفر بتوانند به اتفاق بنالند مثل این است که دعا می کنند، و اگر دو یا چند نفر بتوانند به اتفاق دعا نمایند عمل آنها یک ثواب محسوب می شود و خداوند نسبت به آنان نظر توجه پیدا می کند، و به همین جهت در تمام مذاهب آسمانی توصیه شده که به اتفاق دعا کنید و نماز جماعت بخوانید، زیرا دعای دست جمعی و طاعت اجتماعی بیشتر نزد خداوند مقبول می باشد. روز بعد دانتس از فرط خوشحالی نمی توانست در زندان خود آرام بگیرد و دائم قدم می زد و گاهی چنان به وجد می آمد که تصور می نمود قلبش از سینه خارج خواهد شد و روی تخت خواب می نشست و سینه را می فشرد که قلب از آن خارج نگردد. هر دفعه که از کوریدور خارجی صدایی می شنید از جا می جست و آهسته به طرف در می رفت و گوش را به در می چسبانید و می خواست بداند که صدای مزبور ناشی از چیست و مبادا آمده باشند که او را از آن اتاق به جای دیگر منتقل کنند، زیرا در این صورت برای همیشه از دوستی که هنوز صورتش را ندیده است جدا خواهد شد. دانتس تصمیم قطعی گرفت که اگر روزی زندانبان نسبت به وضع اتاق او زنین شد و تخت خواب او را از دیوار دور نماید و بخواهد ببیند که دهانه نقب کجاست، هنگامی که خم شده تا دهانه نقب را بنگرد سرش را با سنگی که سبوی آبخوری خود روی آن می‌گذارد متلاشی کند و وی را به قتل برساند. دانتس می‌دانست که اگر مرتکب این عمل شود او را اعدام خواهند کرد، ولی مرد جوان مرگ را بر ناامیدی پس از آن امیدواری ترجیح می‌داد و می‌دانست که مردن برایش گواراتر از این است که همیشه از صدای آن محبوس محروم گردد. آن روز وقتی زندانمان غذای روز محبوس را آورد، دانتس که روی تخت خواب دراز کشیده بود تکان نخورد و چون از سوء ظن احتمالی زندانمان بیم داشت و می‌ترسید مبادا وی به نقب پی ببرد، طوری او را نگریست که زندانمان گفت: آیا باز دوچار مالی خولیا شده اید و مقدمات جنون در شما به وجود می آید؟ دانتس جواب نداد که مبادا زندانمان از لحن صدای او زنین شود، و آن مرد در حالی که سر تکان می داد از اتاق دانتس خارج شد و در را بست و رفت. دانتس تا شب گاهی دراز کشید و زمانی قدم زد تا اینکه زندانمان غذای شب او را آورد و مراجعت کرد و صداهای زندان رفته رفته خاموش شد. ادمون تصور کرد که در آن شب محبوس شماره 27 در صدد برمی آید که با او مربوط شود، زیرا وعده داده بود که فردا با وی صحبت نماید، ولی تا صبح از طرف آن محبوس صدایی به گوش نرسید که نشان بدهد که وی مایل به تجدید صحبت است. دانتس این موضوع را حمل بر خلف وعده نکرد، برای این که می دانست که یک محبوس در یک زندان از خود اختیاری ندارد و شاید واقعی اتفاق افتاده که آن مرد نتوانسته با وی مربوط شود. ولی روز بعد پس از اینکه زندانمان از اتاق دانتس خارج شد، محبوس جوان شنید که 3 ضربت در فواصل متشابه به دیوار کوبیدند. دانتس سنگ مدخل نقب را به عقب زد و خود را بر انتهای آن نزدیک الوار رسانید و گفت: آیا شما هستید؟ صدایی که گویی از زیر زمین بیرون می آید گفت: بله من هستم. آیا زندانمان شما رفت؟ دانتس گفت: بله، و او تا شب مراجعت نخواهد کرد و ما تقریبا 12 ساعت آزادی داریم که با هم صحبت کنیم. محبوس شماره 27 گفت: از این قرار من می توانم خود را به شما برسانم. دانتس با مسرت گفت: بله بله، و هرچه زودتر اقدام کنید بهتر است. چند لحظه دیگر دانتس حس کرد که زیر پای او تکان می خورد و مثل این که پایین می رود و خود را به عقب کشید و یک مرتبه مقداری خاک و سنگ از همان جا که دانتس پای خیش را بر آن نهاده بود فرو ریخت، یعنی پایین رفت، و بعد سوراخی وسیع نمایان شد و از قعر سوراخ که دانتس به مناسبت تاریکی نمی دید یک سر و گردن و آنگاه 2 شانه و سپس یک انسان خارج گردید. صفحه 200، فصل 16، یک دانشمند ایتالیایی. دانتس وقتی آن مرد از سوراخ خارج شد مثل کسی که سالها در انتظار یک دوست صمیمی بوده و هر روز برای دیدارش ساعت شماری می کرده او را در آغوش گرفت. بعد آن مرد را به طرف پنجره یعنی روزن برد تا اینکه در روشنایی که از خارج به درون سیاه چال می تابید آن مرد را مشاهده کند. او دید که وی مردی است کوتاه قد، دارای موهای سفید، اما سفیدی موی سرش با قیافه او مناسبت ندارد و معلوم می شود که موی او را غم ایام سفید کرده است، نه مرور سنوات عمر. آن مرد ابروانی پرپشت و فلفل نمکی داشت و زیر ابروها چشمهایی که هنوز می درخشید به نظر می رسید. یک ریش سیاه و بلند تا سینه او می رسید و معلوم می شد از روزی که آن مرد وارد زندان گردیده ریش او اصلاح نشده، یا اینکه قبل از ورود به زندان هم ریش داشته است. آن مرد صورتی داشت لاغر، ولی نه لاغر استخوانی، و کیفیت قیافه آشکار می نمود که مرد مزبور از کسانی است که در زندگی مغز خود را بیش از اعضای بدن به کار می اندازند و از عقل و هوش و قریحه زیادتر از دست و پا استمداد می کنند. وقتی آن مرد در آغوش دانتس جا گرفت، صورت و پیشانیش مستور از عرق بود، به طوری که جوان صورت آن مرد را با آستین خود پاک کرد و اما لباس آن محبوس شبیه به ژنده می نمود و آنقدر فرسوده بود که انسان نمی توانست تعیین کند که پارچه و حتی دوخت لباس در آغاز از چه جنس و به چه شکل بوده است. دانتس از روی قیافه و موی سر حدس زد که آن مرد باید 65 سال داشته باشد، ولی هنگامی که او را در آغوش می گرفت در می یافت که آن مرد از سن و سال خود قوی تر است و یک مرد 65 ساله آنقدر قوت ندارد و به خود گفت شاید از سن این مرد 65 سال نگذشته و سالهای زندان او را اینطور فرتوت نشان می دهد. پیر مرد به طور محسوس از ابراز محبت جوان لذت می برد. قلب مرد سال خورده که سالها در زندان سرد و مرطوب منجمد شده بود بر اثر تماس با آن جوان مانند یک قطعه یخ که در معرض نور گرم خورشید ذوب شود گرم می گردید و به هیجان می آمد و از ابراز محبت او تشکر می نمود. بعد از اینکه دانتس پیرمرد را در آغوش گرفت و او را مثل پدر خود بوسید و عرق از ناسیه اش زدود، پیرمرد گفت اینک باید هر گونه اثر ورود من به اینجا از بین برود، زیرا اگر زندانبان بفهمد من وارد این سیاه چال شده ام، مانع از این خواهد شد که در آینده ما یکدیگر را ملاقات کنیم. با اینکه مرد پیر می دانست که آن زندان راه به جایی ندارد که بتواند از آنجا بگریزد، مسرور بود و پس از اینکه نظری به اطراف اتاق انداخت، سنگ بزرگ مدخل نقب را به تنهایی بدون کمک دانتس در جایش نهاد. قبل از اینکه تخت خواب را به دیوار بچسباند گفت من می‌بینم که شما این سنگ را با ناشیگری از دیوار جدا کردید، آیا ابزار نداشتید؟ دانتس گفت مگر شما دارای ابزار بودید و هستید؟ پیرمرد گفت من موفق شدم که برای خود ابزار بسازم و از سوهان گذشته تقریبا تمام ابزار مورد احتیاج مثل قیچی و گازنبر و اهرم برای بلند کردن وزنهای سنگین را دارم. دانتس گفت من خیلی میل دارم که بدانم شما چگونه این ابزار را ساختید و آنها را مشاهده کنم. پیرمرد یک قلم آهنی از نوع قلم حجاران ولی شبیه به یک کارد از زیر لباس خود بیرون آورد و به دانتس داد و گفت این یکی از ابزار من می باشد و من با این ابزار زمین را حفر کردم و به اینجا رسیدم. دانتس دید که آن شیء عبارت است از یک تیغه فلزی ضخیم ولی نکتیز و با استقامت که دسته ای از چوب افرا دارد و برای حفر زمین خیلی مفید است و گرچه کار کلنگ را نمی کند ولی می توان با آن زمین را حفر نمود. محبوس سال خورده گفت نقبی که من حفر کرده ام با این ابزار حفر شده و 50 قدم زمین را حفر نمودم و یک تونل به وجود آوردم تا به اینجا رسیدم. دانتس با شگفت گفت آیا شما 50 قدم زمین را حفر کردید؟ پیرمرد گفت ای جوان، شما چرا بلند صحبت می کنید؟ آهسته حرف بزنید، برای اینکه گاهی از اوقات زندانمان گوش به صحبت محبوسی می دهد. دانتس گفت همه می دانند که من در اینجا تنها هستم و کسی گوش به صحبت یک محبوس مجرد نمی دهد. پیر مرد گفت با این وصف آهسته صحبت کنید، زیرا زندانمان ها گاهی به سبیل تفنن یا کنجکاوی گوش به سخنان یک محبوس مجرد می دهند که بدانند وی با خود چه می گوید. دانتس اظهار کرد شما می گفتید که برای رسیدن اینجا یک تونل به طول 50 قدم حفر کرده اید، آیا چنین نیست؟ پیرمرد گفت بله ای جوان، فاصله فیما بین اتاق من و اتاق شما 50 قدم است، ولی من قبل از شروع به حفاری در محاسبه خود اشتباه کرده بودم و چون ادوات مهندسی نداشتم نتوانستم قوس بیضوی شکل بزرگ تونل را درست اندازه بگیرم و به جای اینکه طول قوس 40 قدم شود 50 قدم شد. من تصور می کردم با حفر این تونل خواهم توانست به دیوار خارجی قلعه برسم و بعد آن دیوار را از زیر یعنی از پی سوراخ کنم و خود را از قلعه بیرون بیندازم، ولی اشتباهی که در نقشه کشی کردم سبب